أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحثي كامروز مخام شروع كنم كي چند جلسم احتياج داره. بحثي ديگه بحث قرآني و روائيه، بحثای کلیدهای که باید احتیاج داریم نیست. بحث ما اینه. لکن قبل از اینکه بگم موضوع بحث چیه، من 4 تا یا 5 اصطلاح رو میخوام بیان کنم برایشون که عموما این اصطلاحات ازش استفاده میشه ولکن او خیلی دقیق تعریف نمیشه. این اصطلاحات اینه: مجتهد، فقیه، مفتی که افتا میکنه، قاضی، ولی امر یا حاکم، حاکم در منظومه معارف دینی، نه حاکم به معنای فقط سیاسیش، همون تعبیری که قرآن و اولی الامر منکم. این 5 اصطلاح رو باید متوجه بشیم مقصود چیه. اجتهاد معنای لغویش روشنه، اونی که یک مقداری جهد و کوشش میکنه برای رسیدن به چیزی. حالا اون کوشش امکان داره مادی باشه، امکان داره چی باشه؟ فکری، فرهنگی و مقدمات علمی باشه. لذا تعریف کردن که شما با همه اون روش‌هایی که بهش اعتقاد دارید، شما کوشش می‌کنید یک امر مجهولی برای شما هست، می‌خواید اون رو چیکار کنید؟ معلوم کنید، اونم با دلیل، نه بی دلیل. چون امکان داره شما یک چیزی برای شما مجهوله معلوم بشه ولکنه دلیلم نداشته باشه، چون تقلید کردید. اجتهاد در مقابل تقلیده. الان اونی که میگه اگر شک کردیم در نماز صبح نماز باطله، میگه چرا؟ میگه چه میدونم. اما مجتهد میگه برای اینکه نماز 2 رکعتی شک در اونها دلیل داریم چیه؟ باطل. پس اجتهاد اون کوششیش که شما با اون روش هایی که بهش اعتقاد دارید، حالا روش عقلانی باشه، روش نقلی باشه، قرآنی باشه، روایی باشه، هر روشی که بهش اعتقاد دارید، یک مجهولی را میخواید به کجا برسونید؟ به معلوم. چرا این کار رو میخواید بکنید؟ برای اینکه یا میخواید به اون معلوم عمل کنید، یا میخواید به اون معلوم اعتقاد و ایمان پیدا کنید. چرا کوشش میکنید که ثابت کنید خداوندی هست؟ چون برای اینکه میخواید بهش ایمان بیارید. چرا کوشش میکنید که ثابت کنید که امام معصومه؟ چون برای اینکه میخواید به حرفاش احتجاج کنید، عمل کنید یا ایمان بیارید. پس ببینید، شما در اجتهاد یک کوششی هست که ازش تعبیر میشه استفراغ وسع قدرت انسان. انسان همه کوشش رو تا اونجای میتواند انجام میداد با اون روش هایی که دارد که یک مجهول عملی رو معلوم کند، یا یک مجهول اعتقادی ایمانی رو چیکار کنه؟ معلوم کند. حالا تعریف های زیادی برای اجتهاد شده. آیا اجتهاد یک ملکس یا اجتهاد یک کوشش و عمل خارجیه؟ کدومشونه؟ مثال برای شما میزنم. ما اگر یادتون باشه در کتاب های فقهی، رساله ها یا کتاب های فقهی، وقتی میان عدالت رو میگن امام جماعت باید چی باشه؟ عادل باشه. قاضی باید چی باشه؟ عادل باشه. عدالت چیه؟ دو تعریف برای عدالت شده. یک تعریف میگن یک نیرویست که انسان در انسان به وجود میاد، دیگه کار خلاف ازش صادر نمیشه. پس این صادر نشدن کار خلاف، این معلوله نه علته. خودش علت نیست، خودش چیه؟ معلوله. معلول چیه؟ اون ملک بودنه، ملکه عدالت. یک بار میگیم نه، عدالت همین این که ازش کار خلاف صادر نشه. خود این صادر نشدن عدالته، نه این که معلول اون ملک است. درسته؟ حالا اجتهاد همین کوششه یا یک ملکهی به وجود میاد، این کوشش اثر اون ملک است، کدومه؟ متوجهید یا نه؟ لذا خیلی آمده مثل شیخ بهایی آمده میگه اجتهاد یک ملکه قدسیس، به هر کی داده نمیشه. امکان داره شخصی 30 سال کوشش کنه ولیکن به اون ملکه، به اون نیروی مخصوص الهی نرسه. حوزم همینطوره، شما نگاه میکنید. امکان داره شخصی بیاد 5 سال 10 سال کار بکنه به ملکه اجتهاد برسه، و شخصی 50 سال کار میکنه مجتهد میشه یا نمیشه؟ نمیشه. اطلاعات زیادی داره، کوششم میکنه، ولیکن اون ملکه به وجود نمیاد. مثال برای شما میزنم که خیلی مسئله عدالت خیلی مشخصه، اما مثال علمی میارم، چون این مسائل تو حوزه ها ازش این مصطلحات استفاده میشه، لکنه مشخص نیست اینها چیه. اینو نکته رو متوجه بشید. ببینید ملکه، اگر شما آمدید کتاب کفایه را دقیقاً فهمیدید، دقیقاً هم میتوانید اون رو شرح بدید، دقیقاً هم میتوانید اون رو تدریس کنید. الان خیلی اساتید حوزه اصلا امکان داره کفایه را از حفظشون هست، کما اینکه بعضی اساتید رسائل کفایه تو حوزه قم اصلا اینها کتاب کفایه را دستشون نمیگرفتن، از بر خودشون میخوندن و چی شرح هم میداد، حفظ بود. ولیکن آیا این مجتهد در کفایه هست یا نیست؟ حالا میگم به شما، اگر شما که آمدید درس خوندید یک اشکالی به حرف صاحب کفایه کردید، گفتید این حرفی که اینجا ایشون آخوند خراسانی بیان کرده این درست نیست، اشکالشم اینه اینه اینه، اینجا اگر دیدید این آقا گفت بله اشکالتون وارده، بدونید این مجتهد نیست، کفایه رو فهمینده ولیکن ملکه اجتهاد رو نداره. به چه دلیل؟ به دلیل این اشکالتون، اگه خود آخوند خراسانی نشسته بود بر شما نه فقط جواب میداد، 10 تا اشکالم بر شما میداد، میگفت شما حرف رو نفهمید خوب، اگر فهمیدید این رو نمیگفتید، این شما قانع میشدید واقعا حرف ایشون جوابش درسته، ولیکن اینی که ملکه نداره جواب نمیتونه بده. میتونه مطلب رو خوب بیان کنه ولیکن ملکه دفاع از این مبانی، قدرت دفاع از این مبانی داره یا نداره؟ این ملکه توش نه، ملکه رو نداره. با این که چی؟ با این که کوشش خارجی داره. لذا اون ملکه قدسی یا اون نیرویی که میگه ازش تعبیر میکنن قدسی، چون خدادادیست. خدادادی به چه معناست؟ یعنی امکان داره شما کوشش کنید، حالا شرایطی به وجود بیاد، خدا اون ملکه رو به شما عطا میکنه. هیچ ربطی هم به زمان نداره. لذا ما معتقدیم اون نیرویی که امام رو معصوم میکنه، غیر از این کار خارجیه که کار خلاف نمیکنه، این کار خلاف نکردن، معصیت نکردن، مکروه انجام ندن، این معلول اون نیرویست که ما میگیم نیروی چیه؟ ملکه چیه؟ عصمت. اونم خدا دادیست، متوجهید؟ لذا حالا اون شرایطش چیه؟ موانعش اون نیروها، نه این کوشش خارجی، شرایطش چیه؟ موانعش چیه؟ اون دیگه بحث جای خودشه در باب اجتهاد و تقلید. پس اجتهاد اون نیرویست که مستلزم یا علت اون کوشش خارجی می شود که شما به یک نتیجه عملی یا علمی اعتقادی برسید. اینو چی میگیم؟ مجتهد. متوجه بشید. فقیه کیه؟ فقیه اون کسیه که به این نتایج رسیده، چون امکان داره شما کوشش کنید ولیکن به نتیجه نرسید. میگه هر کی کوشش میکنه باید به هدف برسه. امکان داره شما کوشش کنید، آخر میگه آقا والله برای من مسئله حل نشد، نتیجه نمیتونم. و خیلی جاها که میبینید اینها میگن احتیاط میکنیم چون به نتیجه نرسیده. میگیش بابا چرا احتیاط؟ میگی بابا، میگه این ادلهی که دست من هست نمیذارم من به طهارت برسم، نمیذارم من چی؟ فتوای به نجاست بدم. خب بهتر چیکار میکنم؟ احتیاط میکنم. لذا بعضی ها، نه حالا نه، بعضی از بزرگان گفتن دیدید اگر احتیاطاتش زیاده بدون خیلی ملا نیست، چون ایشون اگر ملا باشه نتیجتا یا به اون سمت میره یا به این سمت. این یک. بعضی ها گفتن نه، امکان داره ایشون مسئولیت بگردن نمیخواد بگیره، چون اگه بگه طاهره خروج و قیامت همه میلیون هایی که ازش تقلید کردن اونها همه آقا ثوابشون رو گیرش میان، اینو میمیسه میگو بیست بیست، شما بر چه اساسی گفتید اهل کتاب طاهره؟ نماز این بیچاره ها رو همه رو باطل کردی، چون فرض کنید اهل کتاب چیه؟ نجسن. این آقا گفته چیه؟ طاهرن. جناب عالم رفتی با اهل کتابم رفت آمد داشتید و زندگی تو هم نجس شده، با اون نجاست هم چی؟ نجاس نماز خوندی، نمازات در واقع درسته یا باطله؟ باطل بوده، لکن ثوابش رو به شما میدن. چرا؟ چون شما تقلید کردی، مسئولیتش به گردن کیه؟ اون آقایی است که چی؟ فتوا داده، اونو میگن آبی است، با شما کار داریم. این آقایونی که نمیخوان مسئولیت تحمل کنن میگن بابا بگی ما محتاط باشید، آقا مسئولیت چرا به گردن بگیریم؟ لذا بنده در جاهای گفتم اونی که مسئولیت به گردن نمیخواد بگیره تصدی مرجعیتم نکن، چون معنا نداره. شما برای مردم که قرآن آمده برای تیسیر، برای سهل کردن، جئتکم بسهلت سمحه، من برای شما دینی آوردم چیه؟ آسون. حالا این آقا چون مسئولیت نمیخواد تحمل کنه هی چی کار میکنه؟ احتیاط میکنه، یعنی کار سخت میکنه برای مقلدین یا سهل میکنه؟ وقت مقلدین واقعا به دین جذب میشن یا فرار میکنن؟ همینی که دارم دو تا موی سرش در میاد، میگه دیگه به درد نمیخوره، جهنمی جهنمی هستی، حالا نماز بخونی یا نخونی. اونم میگه خب چرا دیگه نماز بخونم؟ خب من جهنمی هستم دیگه. متوجهی؟ اما اگر طور دیگر حل کنید مسائل، نه ایشون جذب امکان داره همین نماز رو بخونه با اینکه مو چهار تا موهاش هم در آمده، لکن فردا این چهار تا موش هم چی میشه؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء. اما وقتی نماز از دست داده شد، دین از دست شد، پس اجتهاد یک مطلبه، فقیه بودن چیه؟ مطلب دیگریه. هر مجتهدی فقیه نیست، لکن هر فقیهی مجتهده. متوجه شدید؟ پس قرآن وقتی میفرماید فلولا نفر من کل فرقه طائفه، نه لیجتهدو لیتفقهو، به نتیجه برسن، نه اینکه کوشش فقط بکنن. کوشش کردن که ارزشی نه، ارزش داره، ثواب داره، ولیکن اون که نمیتونه تصدی مسائل اعتقادی دینی مردم بشه. پس مطلب دوم یا اصطلاح دوم چیه؟ فقاهت، فقیه بودن. از اینجا نتیجه میگیریم که اگر دیدید خیلی مسائلش احتیاطیه، این آقا مجتهد هست ولیکن فقیه نیست. چرا؟ چرا؟ چون نتیجه نزده. و فقاهت چیه؟ اونی که توانسته با ادله با روش ها به نتایج برسه. حالا نتیجه‌م رسیده، میگه آقا ما برای چی مسئولیت دیگران رو به گردن بگیریم؟ هر کی از چیزی سوال میکنه جواب نمیده، یعنی فتواشو میگه به کسی یا نمیگه؟ نمیگه. این مجتهد هست، فقیه هم هست، لکن مفتی هست یا نیست؟ نیست. پس افتاء چیه؟ مفتی بودن چیه؟ باید اونی که بهش رسیده برای این جهت و اون جهت و این دنیا، این دنیا و اون دنیا و این امتیازات و اون امتیازات بگه یا نگه؟ آقا اگر بگم دیگه مردم از من تقلید نمی کنن. نکن. شما خداوند به شما علم داده که حرفتون چی؟ بگید، بزنید. و الا مطمئن باشید. خیلی از ائمه ما عموما، اصلا پیامبران می توانند در زمان خودشون حرفاشونو نزنن. واقعا دیگه کشته می شدن، زندانی می رفتن، نمیدونم شکنجه می شدن یا نمی شدن. خب نمی شدن. چرا؟ چون کاری بهشون کسی نداره. شما مجتهد هستید، فقیه هم هستید، ولیکن اون مخالفت هم نمی کنید. آقا با ظالم کاری بهشون کسی نداره. کی شروع میشه مخالفت کردن؟ کلمت حق عند سلطان جائر. اونجا یعنی مقام افتاء رو شما متلبس میشید، در این مقام قرار میگیرید، افتا میکنید، مفتی میشید. حالا این افتا هم شما بگم، این افتا هم با اینکه تو حوزه های علمیه ما به معنای فروع گرفته میشه، یعنی مسائل فقهی رو میگن چی؟ مفتیه. غلطه. قرآن ثابت کرده افتا هم در مسائل فرعی فقهی افتا داریم، هم در مسائل اعتقادی افتا داریم، هم در مجتهدی میخوان معصومم باشن افتا داریم. یعنی امام معصومم اگر ازش سوال کردید و جواب شما را داد، این فتوای امامه. نگید فتوا مال غیر معصومه. چرا اینا؟ نه آقا، تو روایه خانم ها، تو روایات ما افتا از امامم چی؟ گمون کنم در سوره نساء آیه آیه 83 سوره نساء، و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه. یعنی هر مسئله‌ای که پیش آمد اینو برگردوندن به کی؟ به خدا، به پیغمبر. ولو ردوه الى الرسول، یعنی شما کیو سوال کنید؟ پیغمبر. و الى اول الامر منهم، اول الامر در آیه 59 سوره نساء کیان ائمه هستن. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. پس پیغمبر و امام استنباط میکنن یا نمیکنن؟ حالا آن شما بگید آقا اگر بگید پیغمبر استنباط میکنه به شما اشکال میکنن نمیکنن؟ با اینکه قرآن استنباط رو به پیغمبر نسبت داده بلکه بیشتر. خدا فتوا داره یا نه؟ چی میگید؟ ها؟ خدا فتوا داره یا نداره؟ ببینید این وقتی فرهنگ قرآن یستفتونک، از کی فتوا میخوان؟ از پیغمبر. یستفتونک یا رسول الله، این صحابه میان از شما چی میخوان؟ ای میگه رسول الله فتوا به کسی میده؟ بله خود پیغمبر فتوا میده. خداوند متعال میگه نه پیغمبر فتوا میده، منم فتوا میدم. قول الله یفتیکم فی الکلال. پس خدا چی؟ پس مصطلح فتوا که به ما اشکال شد، چون ما گفتیم آ فتوای ما در قضیه امام زمان اینه، نمیدونم شنیدید این مقطع رو، که ما فتوا میدیم امام زمان در عصر غیبت دیده نمیشه. بعضیا که ادعای علم هم داشتن گفتن آقا ایشون اصطلاح هم نمیدونه، فتوا مال مسائل فقهیه، مال مسائل عقائدی که نیست. ما هم وقتی اینو شنیدیم گفتیم بینی و بین الله، چی بگیم نمیدونیم. خدا داره فتوا میده. پس فتوا متعلقش اون رو تعیین میکنه. اگر متعلق فتوا فقه باشه فتوای فقهی میشه، اگر متعلق فتوا اعتقاد باشه فتوای عقائدی میشه. لذا بنده تعبیر میکنم فتاوای عقائدی، فتاوای فقهی. اگر مسائل تاریخی باشه چی میشه؟ فتوای تاریخ. اگر مسائل فیزیکی باشه فتاوای فیزیکی. تمومش. ولیکن هر کی نمیتونه فتوا بده. کی میتونه فتوا بده؟ اونی که اجتهاد کرده و به اون علم به نتائج رسیده میتواند چی؟ اما مقلد نمیتونه بگه من فتوام اینه. میتونه بگه مرجع تقلیدم این رو فتوا میده، نه من فتوا میدم. پس این اصطلاح فتوا مربوط به کیه؟ به مجتهد فقیه، به فقیهی که مجتهده. حالا در هر بابی که اجتهاد کرده، میخواد مسائل دینی باشه، اعتقادی باشه، فقهی باشه، تاریخی باشه، طبیعی تجریبی باشه، هر چی باشه، علوم انسانی باشه. درست شد تا اینجا؟ اینم مقام چیه؟ مقام فتوا. اصطلاح چهارم، قاضی. قاضی کیه؟ قاضی اون کسیه که وقتی دو نفر اختلاف پیدا کردن، ایشون از اون فتاواش استفاده می کند برای اینکه این اختلاف رو چیکار کنه؟ مرتفع کنه. این مقام غیر از مقام چیه؟ فتواست. فتوا رفع خصومت نمی کنه، اختلاف رو حل نمی کنه، نظر رو فقط میگه. اما قاضی چه کار می کنه؟ ها؟ حل اختلاف می کنه. اینا دو نفر اختلاف دارن، میگه شما این کار رو بکنید، شما این کار رو بکنید. لذا پیامبر فقط این نبود که بیاد رو منبر بگه شما خمس بدید، زکات بدید، نماز بخونید. اگر بعدنم اختلافی به وجود میمد چی کار میشد؟ چی کار میکرد پیغمبر؟ ها؟ حل اختلاف میکرد، قاضی میشد. دک، اگر رفتید کوفه یک دکه ای هست به نام، در مسجد کوفه به عنوان چی؟ دکت القضاء. چون آقا امیر المؤمنین اونجا میشسته چیکار میکرده؟ قضاوت میکرده، نه حکومت، نه فتوا میداده. اونجا کار فتوا نبوده، اونجا کار قضاوته. همونیه که الان شما میگه چی؟ قوه قضاییه. قوه قضاییه کارش غیر از کار که رساله عملیه است. رساله عملیه که رساله می‌نویسه فتاواش هم میگه. حالا دو نفر اختلاف پیدا میکنن، هر دو هم مقلده کیه؟ یه مرجع. اینطور نیست که بتونه مرجع در الان در نظام جمهوری اسلامی رو به شما بگم بتونه قضاوت کنه، حق نداره قضاوت کنه، الا اگر اون دو نفر میگن ما هر چی ایشون بگه ما عمل میکنیم، این دیگه قضیه شخصی میشه. اما قضیه قضاوت کلی مرجع تقلید حق نداره. چرا؟ چون مرجع تقلید امکان داره میخواد بگه فلانی باید زندانی بشه، درسته؟ آیا نظام امکان داره بگه نه آقا نظر این آقا بوده ایشون زندانی میشه؟ ایشون در قانون ما، قانونی که مجلس تصویب کرده، این زندانی داره یا نداره؟ نداره. این قضاوت این مرجع ارزش داره از نظر قانون یا ارزش نداره؟ هیچ ارزش. لذا خود این آقا، همین مرجع، اگر اختلافی پیدا کرد با کسی دیگه، خودش میتونه قاضی بشه یا نمیتونه؟ نمیتونه. باید کجا برگرده؟ به قاضی. قاضی هم با اینها رفتار میکنه دو مختلف، دو نفری که اختلاف دارن باید حل خصومت کنه. اینم عنوانه. حالا میگم برای شما چرا این اصطلاحات رو برای شما در روشن میکنم. عنوان پنجم. عنوان چیه؟ عنوان ولی امر، یا عنوان که الان در نظام جمهوری اسلامی عنوانش چیه؟ حاکم یا رهبر. رهبر الان در نظام جمهوری اسلامی چیه؟ اون معنای لغویش مقصود نیست، یعنی اونی که حاکمیت و حکومت رو اداره میکنه. معنای حاکمیت و حکومت چیه؟ مثال برای شما میزنم. یک بار پیامبر میره منبر میگه مردم باید زکات بدید. خب درسته؟ میانم به اون آقا میگن آقا شما الان 11 ماه شرایط زکات به وجود آمده، شما باید 100 تا از گوسفندادو بدید به عنوان چی؟ زکات. میگه نمیدونم. اگر پیغمبر فقط مفتی بود وظیفه دیگری نداشت. میگه من گفتم به شما اگرم ندید میری جهنم. میگه شما رفتن جهنم به شما ربطی نداره، من خودم با خدای خودم چیکار میکنم؟ قضیه رو حل میکنم. پیغمبرم میگه کاری به من، میره منزل. اما اگر حاکم شد میگه به زور بری گردش چی بگیری؟ ها؟ زکاتش بگیر. میگه نمیده. میگه زندانیش کنه. میگه آقا نمیده. میگه ممنوع الخروجش کنید. میگه نمیده. میگه چیکار کنید؟ از حسابش چیکار کنید؟ الان مالیات در جمهوری اسلامی فقط مجلس شورا میاد فتوا میده، متوجه دیانا؟ یعنی قانون رو تصویب میکنه، به کی میده؟ ابلاغ میکنه به قوه مجریه. پس حاکمیت یعنی قوه مجریه، یعنی اونی که اون شخص اجتهاد کرده و به فقاهت رسیده و مفتی شده، الان میخواد چی کار کنه؟ اجرا کنه. این مقام چیه؟ ها؟ مقام حاکمیت است. مقام چیه؟ ها؟ رهبری. مقام ولایت سیاسی است. پس شما، ما وقتی میایم میگیم پیغمبر امیرالمؤمنین رو نصب کرد، کدوم ایناست از ایناست؟ برای اینکه عالمه باید ازش سوال کرد، قاضی سوال میکرده. برای اینکه نظرشو بگه که نظرشو بیان میکرد آقا. برای اینکه اگه بهش رجوع شد دو سه تا مسئله رو حل کنه، خود کارم میکرد. نه، مسئله خلافت پیغمبر یعنی چی؟ یعنی شما اسلام را اجرا کن در جامعه. این ازش تعبیر میکنیم به خلافت چی؟ سیاسی. ولی اون مقامات سه چهار قبلی ها را، یعنی اجتهاد و فقاهت و افتاء و قضاوت، اینها را ائمه در زمان خودشون داشتن یا نداشتن؟ بله داشتن. ولیکن چی رو نداشتن؟ ها؟ حکومت دستشون نبود. درست شد این اصطلاحات پنجگانه؟ آیا کسی میخواد اجتهاد کنه آیا این مقامات پنجگانه مختص به مردهاست یا خانوم ها میتواند به این مقامات برسه؟ پس یک مسئله نه فقط ابتلایی. الان خودتون میبینید که قوه مجریه، رئیس قوه مجریه میتونه زن باشه نمیتونه؟ اینو ما بخواییم بحث قرآنیشو بکنیم، کاری به مسائل قانونیش نداریم. حالا کسی به ما نگه آقا مخالف ما که نمیخوام بریم که ما الا خانوما رو رئیس جمهور کنید، نه، میخوام ببینیم از نظر قرآنی واقعا اینی که الان در قانون اساسی آمده، اینی که الان عمل میشه، خبرگان این شورای نگهبان میگه باید رجل باشه، یعنی چی؟ مرد باشه. آیا این از نظر قرآنی، از نظر روایات اهل بیت، از نظر ادله، آیا درسته یا درست نیست؟ روشن شد؟ و کجا اثرم ظاهر میشه؟ خیلی مهم اثر ظاهر میشه در مسئله ولایت امر، نه در مسئله چی؟ رئیس جمهور. چون امکان داره فردام رئیس جمهورم چی باشه؟ ها؟ یعنی بیان بگن آقا نه، قانون اساسی یا عوض بشه یا اینم آقا مشکلی نداره. ولکنه آیا خانم میتواند ولی امر بشه؟ برای جامعه، نه برای خانوم ها. چون برای خانوم ها امکان داره بعضی ها بگن اشکال نداره. ولیکن بحث برای چیه؟ ولی امر جامعه که تشکیل شده از مرد و زن. کما اینکه این مسئله رو در باره امامت جماعت آیا زن میتونه امام جماعت بشه یا نه؟ بعضی ها گفتن بله، برای زنها چی؟ میتوانه. ولیکن خیلی کمتر کسی بگه زن میتواند امام جماعت بشه برای کی؟ برای من. آیا میتواند مرجع تقلید بشه؟ برای مردان ها؟ حالا امکان داره کسی بارو بزنان چه اشکالی داره؟ ما دلیل نداریم که جایز نیست. لیکن مرد رجوع کنه به یک خانم تو مسائلش، تو مسائل دینیش، این قرآن هم از آمینت خیلی مسئله. و واقعا من گمون میکنم یکی از مهمترین عوامل و اسبابی که خانوم ها سمت علم داره میرن، میبینن اگرم بشن میتونن این جایگاه اشغال کنن یا نمیتونن. خب برای چی بریم؟ چه دردمون میخوره؟ لکن وقتی گفتن آقا تو دانشگاه ها میتونه استاد دانشگاه بشه، ببینید الان خانوم ها در مسائل دانشگاهی پیشرفت کردن یا نکرده. لذا به نظرم از نظر تئوری، از نظر بعد نظری، این مسائل خیلی آماده میکنه شرایط روانی را که خانوم ها به سمت این بحثا بره. ولا بگیش آ برو مجتهد بشو، میگه حالا من مجتهدم شدم به چه درد میخواد؟ رساله عملیه بنویسم، خب تقلیدم جایز، تقلیدم هم جایز باشه، قاضی نمیتونم بشم. الان رئیس قوه قضاییه میتونه خانوم باشه یا نمیتونه؟ حالا حتی الان قاضی هم ما زن نداریم، من نمیدونم داریم قاضی زن؟ مستشار که ارزش نظری نداره، شما میگید اونم میگه یا موافقم، نظر اصلی مال کیه؟ مال مرده. بله. و قرآنم اینجا خیلی خیلی جاها وقتی ارزش قائل شده، ارزش ها رو قائل گفته، هی برای رجال ارزش قائل گفته، گفته رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله. خب نساء چی آقا؟ میگه آقا اینا تو حاشن که ارزشی ندارن که ما اینا برایشون قائل چیزی بشیم. متوجهید یا نه؟ اینم باید از نظر قرآنی اینم حل کنیم. قرآن چرا هی دستشو گذاشته چی؟ رو چی؟ رجال. از اینجا اونهایی که خارج از منطق قرآنی هم میگن منطق قرآنی مرد، منطق چیه؟ مرزبه. چرا؟ چون که خیلی مشخصه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. دیگه ولهن مثل الذی علیهن وللرجال علیهن درجه. نه دیگه درسته حقوقشون، ولیکن بابا این کجا؟ وقت جالبم اینه صاحب جواهر روایت نقل میکنه، خیلی ها بزرگان نقل میکنه، میگه این درجه هم گمون نکنه یه درجه و دو درجه است، یکیش تا صده. روایت از پیغمبر نقل میکنن، یعنی حق زن یکیه، حق مرد چقدره؟ صد. یعنی فاصله رو اینطور نمیکنن فاصله یه قدمی باشه، حالا این درجه چند قدمی باشه، یه قدمی باشه، اینم تا 99 میرسه، حالا اون چیه؟ صده. میگه نه 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 نه، این حقش یکیه، اون حقش چقدره؟ صده. و شما همین بینش رو، همین منطق رو شما وقتی میاد تو مبانی فقهی رساله های عملی نگاه کنید میبینید همین حاکمه. متوجه مطلب میتونم توانستم مطلب رو برسونم یا نه؟ یعنی خانم هیچ حقی نداره اگر اون مسئولیت های نمیدونم اقلی رو آماده کرد برای خانواده، نمیدونم یه مسکن مختصری، یه غذایی، یه لباسی، یه فلان، دیگه هیچ حقی نداره سوال کرده شما کی میایید، کی میرید، چی کار میکنید، چطور رفتار میکنید، چه روابط رابطت با فلان، که میتونید این حق دارید این سوال کنید یا نمیتونید. اگرم بکنید از نظر شرعی حق ندارید، حالا از نظر اخلاقی، از نظر مودت و محبت، از نظر رابطه زناشویی امکان داره اون احترام میذاره به نظر شما، حرف شما رو هم گوش میکنه، ولیکن وقتی هم حرف اصلی بشه میگه شما به چه حقی این سوالا رو از من میکنی؟ درسته یا نه؟ از نظر فقهی من در بحثم بحث شرعی، الان بحث فقهیه، بحث قانونیه، یعنی بحث احکام فقهیه، نه بحث ارزش های خانوادگی است. امکان داره مرد اصلا حقوق رو 100% بده دست خانم، اون بحث دیگریه، ولیکن از نظر فقهی میگه حقی نداره. لذا شما حتی از خانه نمیتونید خارج بشید برای صله رحم، درسته یا نه؟ باید اجازه بگیرید از کی؟ اونم حق داره بی دلیل بگه آره یا بگه نه. تموش. نه اینکه با استدلال بگه من دارم میگم اونجا نرید برای اینکه این شرایط هست، نه اینکه بشینه بحث کنه با خانم بگه من میگم خانه برادرتون نرید، درست صله رحمه، ولیکن نه شرایط فرهنگی و شرایط اقتصادی و شرایط مالی و شرایط اخلاقیشون طوریه که بچه‌ها و شما اگر برید اونجا چی میشه؟ این آثار منفی رو داره، شما هم امکان داره 90% چی بشید؟ قانع بشید، لکن اینطور نیست. اون میگه خوشم نمیاد، درسته میگم یا نه؟ این هم همش تو رسائل فقهیه. همه اینها از کجا آب میخوره؟ ریشش کجاست؟ تو این مسائل، تو این پنج عنوانه. چون اساسا این منظومه فقهی از اول این فرضشه که اساساً یک کمالاتی هست، مرد میتواند به اون کمالات برسه و امکان نداره هر چی زن و خانم کوشش کنه بتونه به اون مرتبه از کمال برسه. امکان نداره از نظر تکوینی، از نظر تکوینی راهش بسته. مثل این بچه 5 ساله میتونه درک کنه مسائلیه که جای انسان 30 ساله 40 ساله درک میکنه. چرا؟ برای اینکه خدا اینطور خلقش کرده، تکوینن اینطوره. اینا معتقدن که اساساً زن خلقتش اینه، مردم خلقتش خداوند متعال این دو صنف را، مرد و زن رو اینطور خلق کرده که یکی اینه یکی اینه. پس کوشش نکنه، نمیتواند برسه. نه اینکه ما راهش نمیدیم، یعنی مسئله اعتباری اجتماعی نیست، مسئله فرهنگی نیست، مسئله کسبی نیست که اکتسابی باشه. مسئله چیه؟ تکوینی، وجودی، نمیتواند. پس راهی نیست. اگر میخواد به یه جایی برسه زن، راهی ندارد الا از راه چی؟ مرد. لتسکنوا الیها، اصلا زن رو خلق کرده برای کی؟ برای مرد. وقتی نتیجهش این در میاد، پس ایشون اساسا کی میگه قدرت اجتهاد میتواند پیدا کند؟ کی میگه میتواند چی بشه؟ چی؟ فقیه بشه. پس نمیتواندم چی؟ مفتی بشه و افتا کنه و مرجعیت پیدا کنه. و نمیتواندم بعد از اون چی بشه؟ قاضی بشه. به اولویت قطعیم دیگه نمیتواند چی بشه؟ ولی امر بشه. تا الان مشخص شد موضوع بحثمون. این بحث به نظر خودم گمون کنم لا اقل 10 تا 15 جلسه میخواد که ما کل اینها را، یعنی حالا کلش هم نه، اگه کلش باشه امکان داره چند ماه، یعنی 50 جلسه 100 جلسه احتیاج داشته باشه، همه ادله عقلی یا عقلائی یا قرآنی یا روایی یا اجماعات یا کلمات علما، اینا رو همه رو بررسی کنیم. وقت زیادی میبره، لکن من کوشش میکنم تا اونجای میتوانم این رو خلاصه، اون زبده، اون مسائل اصلیشو برای شما مطرح کنم. پس گمون کنم مسئله واقعا هم ابتلایی است و هم جاذبیت خاص خودش را دارد که بدونن خانم ها می تواند واقعا از نظر قرآنی به این مقامات برسن یا نرسن. قرآن چی میگه؟ می توانید یا نمی توانید؟ و اگر می توانید اجازه داده تصدی کنند این مواقع را یا اجازه نداده؟ روایات اهل بیت چی میگه؟ پیغمبر چی میفرماید؟ آیا میتواند یا نمیتواند در مقابل سؤالی که نمیتواند تکوینن؟ آیا میتواند؟ چون امکان اعم از چیه؟ از وقوعه. حالا امکانش هست، میتوانند، آیا اجازه داده یا گفته مرجع تقلید باید چی باشه؟ یکی الان شما رساله های عملیه برید مطالعه کنید، یکی از شرایط مرجع تقلید چیه؟ باید ایمان داشته باشه، باید زنده باشه، باید اعلم باشه، باید چی؟ ها؟ مرد باشه. ما طبعا این شرط رو قبول نکردیم. شما اگر برید رساله عملیمون امروز، ما ذکورت رو شرط و مرجعیت تقلید یا فتوا دادن نمیدانیم. و حالا اونجا در جای خودش هم باید تمیز قائل بشیم بین فتوا دادن و بین مرجعیت کردن، چون مرجعیت بعد اداره توش هست، فتوا دادن بعد علمی توشه، یعنی فقط رساله عملیه، اما مرجعیت چیه؟ بعد اضافه فتوا چی داره؟ بعد اداره کردن داره. حالا ان شاء الله بعدا بحثاش میاد. پس این 40 دقیقه 50 دقیقه ما فقط بیان موضوع بحثمون بود. قبل از اینکه وارد بحث بشیم چند اصل موضوعی را ما احتیاج داریم. آیا اجتهاد کردن در دین جایز یا جایز نیست؟ بله بله، متوجهید یا نه؟ چون من میخوام بحث کنم آیا خانم میتواند مجتهد بشه یا نه، خب کسی امکان داره کسی بگه اصلا کی گفته اجتهاد در دین چیه؟ جایزه؟ اجتهاد در دین چیه؟ ممنوعه، منهیه. اینجا به طور اجمال میگم که اصل موضوعی باشه. چهار تئوری هست. تئوری اول میگه اجتهاد در دین جایز نیست مطلقا، نه در فروع نه در اصول. این تئوری اخباریون، اخباریون شیعه است. میگن ما جایز نی بریم اجتهاد کنیم؟ بله، اگر کسی از ما سوال کرد ما میریم کتاب حدیثی رو وسائل شیعه رو میگیریم یک روایت برش میخونیم. یعنی نقل روایت میکنیم، نه چیکار میکنیم؟ نه بحث اجتهادی بکنیم. حق نداریم ما اجتهاد کنیم. اجتهاد منهیه. چرا؟ چون میگن اجتهاد فقط نتیجه‌ای که میرسونه ظن است، گمان است. و قرآنم فرمود ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. پس اجتهاد چیه؟ ممنوع، منهی عنه. این نظر که اخباریون و الان هم هستن ها تو حوزه علمی، همون نکنید که اخباریون نیستن، نه در فروع نه در اعتقادات اصول. این یه نظر. نظر دوم بین اهل سنته میگن اجتهاد تا قرن سوم چهارم یا پنجم جایز بوده، بعد از اون بسته شد. لذا شما میبینید الان فقط اون مذاهب اصلیشون چند تاست؟ چهار تاست. میگن بعد از اون باب اجتهاد دیگه چی؟ بسته شد. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، الاخر. اینم تئوری دوم. تئوری سوم عموم مجتهدین حوزه های علمیه ما در همین 2300 سال اخیر که میگن اجتهاد رو در فروع بله، اما در مسائل اعتقادی خط قرمزه. حالا همه رو هم نمیگن، ولیکن هم میگن یک چارچوب های کلی در مسائل اعتقادی هست، اونا رو حق نداره کسی در بارش اجتهاد کنه. شیخ صدوق اجتهاد میکرده ها؟ شیخ مفید اجتهاد میکرده، شیخ طوسی اجتهاد میکرده، سید مرتضی اجتهاد میکرده، خیلی قبل بعد اونا هم اجتهاد میکردن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شیخ صدوق میگه پیغمبر اشتباه میکنه در نمازش، نماز دو رکعتی رو امکان داره چهار رکعتی بود، هیچ مشکلی هم نداره. اصلا هر کی اینو نگه اصلا ملعون شیعه نیست، غالیه، این از غلاته، ملعونن اینو. شیخ مفید میگه خیلی ببخشید، شیخ مفید میگه خیلی نافهمی، خیلی بی سوادی، اصلا دیوانه اید، احمق. به همین تعبیرات ها، گمون نکنید این تعبیرات من ها، تعبیرات کیه؟ شیخ مفید درباره کی؟ میگه اصلا ایشون مریض مرضیه که تکلیف ازش ساقط. ای بی سواد شما و این حرفا چه؟ حالا من از شما سوال میکنم، بینکم اگر تو همین حوزه قم کسی درسی بگذاره میخواد ثابت کنه نظر شیخ صدور قرآ که پیغمبر نماز صبح چهار رکعتی میخونده، به نظرتون چی کارش میکنه؟ ها؟ واقعا میکشنش. پس ببینید در قرن چهارم اجتهاد باز بوده، الان چی شده؟ ها؟ بسته شد. امام معصوم هست یا نی؟ چی میگید؟ الان کسی درسی بگذاره اینجا بگه من میخوام ثابت کنم ائمه ما معصوم نبودن، مجتهد بودن، نظرشون یا درسته یا درست نیست. اینو در قرن سوم و چهارم بودن کسایی که میگفتن ائمه ما مجتهد. ابن الجنید قائل بوده که ما ائمه مجتهدن. اینم بگم به شما، اینطور نبوده که از حوزه‌ام تردش کنن، نه، تو حوزه‌های علمیه درس میگفته. مثال دیگر میگم، الان کسی بیاد تو حوزه‌های علمیه بگه آقا من قیاسی که ابو حنیفه گفته منم عمل میکنم، چی میگید تو حوزه چی کارش میکنم دیگه؟ کسی میذارسش درس بگه یا تردش میکنم؟ ابن الجنید قائل به قیاس بوده، تو حوزه‌های علمیه هم بوده. پس ببینید یک آزادی فکری اصلا بیشتر به شما باورتون نمیشه. هشام ابن الحکم رو لابد شنیدی به اسمش، یکی از بزرگان اصحاب امام صادقه. ایشون قائل که بود که خدا جسمه و دعوا میکرد با شاگردای امام صادق که میگفتن خدا جسم نیست. اگر تو حوزه علمی الان کسی قائل به جسمیت بشه چی میگن؟ چی میگه؟ میگن نه وهابی شده، این سلفیه. پس ببینید اون دو سه قرن اول، یعنی دوم تا چهارم پنجم، آزادی فکری و اجتهاد در اعتقادات و فقه و همه این مسائل بوده. اصلا مثال دیگه تاریخی بیارم برای شما. شما الان چی میگید درباره بی بی زهرا؟ آیا بچه‌ای به نام محسن و امکان مشهور چیه؟ محسنه. درستش چیه؟ محسنه با شد با تشدید. آیا بچه‌ای، حالا قول دیگه هم هست محسن باشه ولکنه دقیق ترش و اینش محسن، حالا آیا بی بی زهرا نه اینکه سقط جنین کرده، نمیدونم با پشت بر بلند، اصلا بچه‌ای به نام محسن یا محسن داشته یا نداشته؟ شما چی میگید؟ میگید بابا دیگه این از مسلمات. شیخ مفید میگه نبوده اصلا از بچه های امیر مؤمنین، ما نداریم بچه‌ای به نام محسن. هیچکی هم نگفته ایشون چی شده سنی شده. خیلی عجیبه ها، اولین بار شما میشنوید، درسته یا نه شیخ؟ اونا که اینو نمیگن به شما، چون مسئله اجتهادی بوده، مسئله تاریخی بوده. این میگفته بله اینطور چیزی هست، اون طرف میگفته اینطور چیزی نیست. تمام شد. متوجه مطلب هست یا نه؟ و هیچ کم کسی رو تهمت نمیزده. یعنی کسی به شیخ مفید دیگه مؤسس مکتب اهل بیت که استاد شیخ سید مرتضی و شیخ طوسیه، استاد سید مرتضی متوفای 413 از شاگردای شیخ صدوق، لکن اینطور به استادش حمله میکنه که میگه حیف. وقت چی؟ نه فقط حمله علمی میکنه، میگه اصلا شما دین نداری، میگه شو اهل الهوا هستی، شما تابع هوای نفست هستی. شاگرد به کی میگه؟ طبعا اینا به شما خیلی رسمی بگم، من این منطق رو به هیچ وجه قبول ندارم، لکن میخوام بگم این آزادی فکری تو حوزه علمیه ما بوده بین شاگرد و استاد. همه این مسائلی که الان برای ما مسلمات شده، خطای قرمز شده، اینها همه این مسائل چی بوده اون زمان؟ اجتهادی بوده. یعنی باب اجتهاد در اینها باز بوده. لذا میبینید اون زمان پیشرفت علمی هم ما داشتیم، اما الان در زمان ما عموماً مقلدن. یعنی چی مقلدن؟ یعنی حرفای مفید و صدوق و توسی و مرتضا و تا برسید مجلسی و اینا رو تکرار میکنن. و اگر مثل بنده دو تا از این حرفا جا به جا میخوام بکنم چی میشه؟ ها؟ فتوا صادر میشه. که آقای حیدری میخواد مسلمات مکتب اهربیر رو چیکار کنه؟ زیر سوال ببره. جای این که بیان بگن بابا والله بالله جزاه الله خیرا این باب رو باز کرده، ما بیایم تو حوزه های علمیه ما این رو را بندازیم. اساساً ارزش حوزه های علمیه ما با آزاد بودن. و نظر بنده آقا وقتی فرمودن هی کرسی آزاد بگذارید برای همین بود. نمیدونم شما یه مقطعی از حرفای آقا ایشون فرمایید شما بیاید این مسئله تکفیر و اینها رو بگذارید کنار، کرسی آزاد بگذارید، اگر کسی نظری در فلسفه بود، در کلام بود، در فقه بود، بشینید 10 تا از علمای شما بشینید اینها رو چیکار کنید؟ نقد کنید. که متاسفانه قبل از 10 سال آقا فرمودن کرسی آزاد تو حوزه علمیه، کجا الان کرسی آزاد ها تو حوزه علمی؟ لذا روش یا قول سوم اینه که ما اجتهاد کنیم در یک محدوده خیلی کوچک، باقی همه چی باید باشه؟ ها؟ سالم دست نخورم. دیدم یکی از این رفقایی که ما را خیلی حالا نمیدونم نقد میکنه یا حرفای حالا انشاءالله قصدشم چیزی نیست، میگه ما اون مقدار نقد را قبول داریم که اگر شما وارد یک ساختمون شدید دیدید این اتاق کوچیکه، بگید اگر بهتره این اتاق رو چکار کنیم؟ بزرگتر کنیم. آشپزخونه دست راسته، بگید بهتره چکارش کنید؟ اما اصل ساختمون، زیربنای ساختمون، ستونهای ساختمون، تقسیم بندی ها رو دست نزنید. اگر کسی میخواد اصلاح کنه بگه آقا توالت دو متری رو سه متری کنید، اینا حق داره. اما بگه آقا اصلا این کل این ساختمون غلط چی؟ ها؟ ساخته شده، این حق داره یا نداره؟ یعنی اجتهادتون چی باشه؟ اجتهاد من در معارف دینه یا اجتهاد من در معارف شیخ طوسی و مفید و صدوق کدومشون؟ ها شما تابع اینها، چون این ساختمونی که الان ساخته شده اینه کی درست کرده؟ خب ائمه درست نکردن، علمای قرن سوم و چهارم و پنجم درست کرده، بلکه بعضی از این اعتقادات علمای قرن 11 و 12 هم درست کردن، یعنی زمان صفویه مجلسی و شاگرداش. و من ثابت میکنم اینا را که این مطلب در قبل از قرن 11 هم اساسا وجودی نداشته، هیچ دلیلی نداره، لکن از زمان مجلسی این چی آمد؟ به وجود آمد. الانم 4 قرن داره رامی، 3 قرن رامی. حالا اینم روش سومه. روش چهارم که هم روشی که بنده میگم، یا قول چهارم که بنده معتقدم اونی که فقط مقدس قرآن است و همه چی قابل چیه؟ اجتهاد است و هیچ خط قرمزی هم نداره. متوجه شدید؟ پس ببینید شمایی که میگید خانومم ها میتواند مجتهد بشن، اجتهاد در چی؟ اصلا اجتهاد جایزه یا نه؟ اگر خانوم نظرش اخباری شد که اجتهاد چی؟ جایز نیست. اگر اهل تسنن شد که میگه اون قرن چهارم پنجم چی؟ بسته شد. اگر اون قولیه که حوزه های علمیه دارن میگه بله ما حق داریم بریم کتاب الطهاره بخونیم، کتاب الصلاه بخونیم، کتاب الصوم بخونیم، کتاب النجاسه بخونیم. بپرسن از ما آقا میخوای برید توالت دست پای راستتو ببرید جلو یا پاست چپتون؟ میگیم آقا نه، مستحب پای چی راستمون باشه. اینا رو اجتهاد میکنیم. یکی میگه پای راست، یکی میگه پای چپ، یکی میگه آقا نمیدونم خانم باید نمیدونم حجاب این چی میگه پوشیه را نقاب رو داشته باشه یا نداشته باشه. میگه آره، یکی میگه نه، یکی میگه اینا رو بله اینا بازه. اما آقا من میخوام اجتهاد بکنم که اساسا امام معصوم هست یا نیست. این راه بازه تو حوزه های علمیه بسته است؟ الان بسته است، نه فقط تو حوزه های علمیه، اونی هم تو دانشگاه ها از این حرفا بزنن زود چی صادر میشه علیش؟ بیانیه صادر میشه. شما الان خودتون میبینید چقدر حساسن الان، همین داخل ایران و خارج از ایران، اسمم نمیخوام بیارم. لذا به نظر بنده مسئله اجتهاد تئوری چهارم رو بنده قبول دارم، نه اول نه دوم نه سوم، چهارمی رو قبول دارم. الان مسئله بعدی انشاءالله که برای الان نمیدونم جلسه بعد، الان نمیگم هفته بعد، جلسه بعد، و اون اینه. خب آقا خانم اجتهاد کردید، کی میگه جایزه از شما تقلید کن؟ امکان داره بگید آقا قرآن و روایت گفته مرجع تقلید باید چی باشه؟ مرد باشه. حالا فرض کنیدم خانومم باشه، اصلا کی میگه تقلید جایزه؟ و الان اینجا دو تئوری هست. یک تئوری میگه هیچ کس حق نداره از کسی دیگری چیکار کنه؟ تقلید کنه، خودش تا اون مقداری میتونه باید چیکار کنه؟ اجتهاد کنه. میگه آقا همه مردم نمیتونه، میگه همون مقداری که میتونه. این یه تئوریه و خیلی هم قائل هستن به این، کم نیستن. و دو میگه نه، من وظیفه ندارم مجتهد بشم، چند نفر برن. لذا بعضیا گفتن تقلید اجتهاد واجب عینی کفاییه، بعضیا گفتن واجب چیه؟ عینیه. کی میگه واجب عینیه؟ اون کسایی که میگن تقلید جایز نیست. والحمد لله رب العالمین.